دو موضوع صحبت می‌کنیم. آقای شیرازیان، راجع به این نکته اگر صحبتی هست بفرمایید. اینکه آقای دکتر اصفهانی معتقدن که کولبرها و تحلیلجی‌ها هم بهتره که بیان تو این سامانه ثبت بشه، حالا بحث اصلا حقوق و عوارض و اینا نیست، یعنی همون مزایا رو داشته باشن، ولی بالاخره یه جایی ثبت بشه که فکر می‌کنم خیلی می‌تونه کمک بکنه به بحث قاچاق کالا و سازمان‌های مربوطه، که حداقل یه ثبتی وجود داره، یه برگه‌ای وجود داره که این کولبر داره اینقدر کالا وارد می‌کنه، این تحلیلجی اینقدر کالا وارد شده از طریق تحلیلجی. راجع به این یه توضیح مختصری رو بدین، بعد من یه سوال دیگه دارم که از حضورتون می‌پرسم.
ببینید، وقتی ما می‌گیم کلیه فرایندهای رسمی باید شفاف بشه، فرایندهای رسمی بخشیش واردات بازرگانیه که با کارت بازرگانی انجام میشه، بخشیش وارداته که ما بهش میگیم استثناءات تجاری، مثل مناطق، مثل تعاونی‌های مرزنشین، ملوانی و کولبری و پیلبری. خب اینها واردات قانونی هستند. مشکلی که اونجا وجود داره، قانون به درستی اجرا نمیشه و شفاف نیست فرآیندشون. یعنی ما سامانه ای نداریم که اطلاعاتش یه جا تجمیع بشه، چون بخش زیادی از مرزنشین‌ها وارداتشون در مقابل صادراته. یعنی اگر صادرات داشته باشن، میتونن از محل همون ارز صادراتی خودشون کالا وارد بکنن. بنابراین بار ارزی به کشور وارد نمیشه که منابع محدود ارزی
عمل البته طوری نیست.
یعنی بله، میگم بخش مشکل اصلی اینه که قانون درست اجرا نمیشه. حالا تصمیمی که سال 97 گرفته شد، 22.1، مبنی بر در واقع بانکی بودن همه این ثبت سفارش ها، در کنار اون رسمی شدن فرایندهای واردات برای استثناءات تجاری بود که تعاونی‌های مرزنشین، پیلبر، کولبر و ملوانی، اینها هم ملزم بشن به ثبت سفارش یا ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، که زیر ساختش فراهم شده. الان تعاونی‌های مرزنشین برای وارداتشون میتونن اینجا ثبت آماری بکنن، ما در واقع وضعیت سهمیه‌شون رو استلام میکنیم از سامانه جامع مرزنشینان و اگر اونجا سهمیه‌ای داشته باشن اجازه واردات پیدا میکنن. ولی مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که وقتی اینجا ثبت آماری میکنه، خب گلوگاه چیه؟ گلوگاه ما گمرکه. گمرک نباید برای وارداتی که ثبت آماری نکرده تو وزارت صنعت اجازه ورود به کشور بده، که اینجا تو تبادل اطلاعات با گمرک مشکل داریم. بخشی از تعاونی‌ها میان ثبت آماری میکنن و کارشون رو قانونی انجام میدن، ولی ممکنه بخشی، بازم من اطلاع دقیقی ندارم، ممکنه بخشی بدون ثبت، چون تعداد ثبت آماری‌های سمت سامانه جامع هنوز به اون عددی که ما انتظار داشتیم نرسیده، ولی راهکارش در واقع دیده شده و پیاده سازی شده داخل سامانه. برای بخش دیگه هم خب ما ملزم هستیم فرایند رسمی رو شفاف کنیم. فرایند رسمی یعنی اون کسایی که شناسنامه دارن، حتی کولبر هم از دید ما شناسنامه داره، کارت کولبری داره، تو سامانه جامع مرزنشینان ثبت کرده، احراز هویت شده و مشخصاتش معلومه. و خب اون بخش زیادی که شناسنامه ندارن و غیر قانونی دارن کار میکنن، قانون پیش بینی کرده یه سامانه به اسم سامانه شناسایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی بکنه، با استفاده از اطلاعاتی که از سامانه جامع تجارت میگیره فرایند رسمی رو شناسایی میکنه، اطلاعاتی که از سامانه پرونده های تعزیرات میگیره اطلاعات محکومین رو شناسایی میکنه و دستگاه های دیگه، هر دستگاهی که تو این فرایند دخیل است اطلاعاتشون رو در داخل سامانه شناسایی تجمیع میکنن و اون سامانه شناسایی تشخیص میده که این محموله، این در واقع کالا یا این بازرگانی که الان باش برخورد کردن دستگاه نظارتی، اگر از فرآیند رسمی اومده خب دیتاش باید سامانه جامع تجارت باشه، اگر نباشه پس یا متخلفه یا قاچاقچیه یا مجرمه. اونجاست که قابلیت شناسایی واسه دستگاه نظارتی فراهم میشه و دستگاه نظارتی از سامانه شناسایی داره استفاده میکنه. پس ما میگیم فرآیند رسمی شفاف سیستمی داخل سامانه جامع تجارت، هر چی داخل سامانه جامع تجارت نبود از دید ما یا غیر رسمیه یا تخلف یا قاچاق.
ولی خیلی کار سختی این که کولبرها و تحلیلجی ها همه ثبت بشه داخل سامانه تجارت. یعنی میخوام بگم اون انگیزه لازم برای اینها شکل نگرفته و خیلیشون شاید اصلا آگاه نباشن که باید این مسیر رو طی بکنن.
در مورد تعاون خوشبختانه
تو این زمینه کاری شده؟ یعنی قانونی حرف شما کاملا درسته که باید بیان همه ثبت رو انجام بدن.
ممکنه کولبر مشخصاتش به عنوان کولبر ثبت شده باشه در سامانه و مورد شناسایی باشه، ولی اینکه آیا در تمام موارد و دفعاتی که کالا وارد میکنه این هم ثبت میشه یا نه، این هم یه اشکالی هست که متاسفانه به انجام
نمیشه. نبقیم ثبت کالای مهمه که
دفعاتشون که چقدر و سهمیه استانیشون. ببینید شما توی بحث سهمیه‌ای که به کولبر، تحلیلجی و خدمتتون عرضم تعاونی‌های مرزنشینی داده میشه، اون برنامه ریزی از طریق حالا یا فرمانداری یا استانداری اون منطقه داره انجام میشه. خب یه سهمیه گذاشته میشه، سهمیه شهرستان به عنوان مثال 100 قلم کالا هست، ولی به جای این 100 قلم وقتی که 1000 قلم وارد میشه، خب اون مجموعه و اون شهرستان کشش اونو نداره، به تبع و خارج میشه میره تو استانهای دیگه. این خودش عملا داره قاچاق انجام میشه. حالا درسته از مبادی قانونی شاید با تعرفه های کمتر داره وارد میشه، ولی داره توزیع میشه تو سطح استانهای دیگه. حتی اگر بیان اطلاعاتشون رو ثبت بکنن ولی خارج از اون مقدار وارد بشه و مجوز قانونی هم بهشون داده بشه، به تبع پدیده زیاد میشه، هم وارد کننده هم تولید کننده زمینگیر میشه. چرا؟ به عنوان مثال تولید کننده داخل اومده کالای تولید کرده با کیفیت، استاندارداش هم داره، مشابه اون با برند گمنام خارجی بدونه، چون بالاخره پیله بری و کوله بری اینا زیاد به مبادی استانداردشون یا مثلا مجوزا زیاد توجهی نمیشه تو این قضیه. خب بهتر کالا بدون کیفیت اومده،
تو هم ندارن اونهایی که
بله این کار انجام بعد کالا میاد وارد کشور میشه، به جایی که توی اون محدوده و موقعیت مکانی خاص اون شهرستان توزیع بشه، خارج میشه از اون شهرستان و به بازار مصرف شهرهای دیگه وارد میشه. در نتیجه تولید کننده و وارد کننده که بر اساس قوانین دارد مالیات میده، گمرک میده، بیمه میده، تمام هزینه های مربوط به تولید و یا واردات رسمیشو داره میده، قیمتش نسبت به کالای پیلوری و کولوری کمتر میشه. به راحتی شخص وارد کننده که به عنوان کولبر، پیلور، مرزنشین، تهلنجی کالاشو وارد کرده، به راحتی کالاشو میفروشه. درست؟ چرا؟ چون قیمت تموم شدهش پایین تره. مصرف کننده هم آگاهی از این نداره که آیا این کالا قاچاقه، آیا این کالا استاندارده، آیا این کالا بدون کیفیته. صرفاً به اعتماد یا برند یا حرف فروشنده یا مبادی شروع به کار میکنه. این طرف وارد کننده کالا آورده، خب بالاخره رون یا مزایای قانونی گرفته یا بدهکاره یا اسنادی داره، نیرو داره، کارمند داره، خدمات بعد از فروش ایجاد کرده، هزینه کرده، خدمات ایجاد کرده در سراسر کشور. به راحتی یه فردی داره وارد میکنه با تعداد کم، نفرات کم، به 5 نفر هم شاید نرسه اون تیمی که داره کالای بدون کیفیت وارد میکنه. به راحتی داره یه شرکت بزرگ چند هزار نفری یا زمینگیر میکنه، محصولات تولیدی و واردات رسمی دپو میشه توی انبارها، محصولات غیرقانونی به راحتی میره خونه مصرف کننده استفاده میگردد، بعد کیفیت نداره، مشکلات بعد پیش میاد، ممکنه هزینه های مالی، هزینه های جانی برای مصرف کننده ایجاد بشه. اون موقع صدای مصرف کننده در میاد، به مبادی نظارتی، حکومتی، تعذیرات شکایت میکنه که آقا بتونه حقوقش بگیره. خب چرا از الان پیشگیری نکنیم؟
خیلی کار سختی های مهندس منصفی این که ما بگیم که حالا کولبرها و تهلنجی ها حتما بیاد ثبت بشه. یه نکته ای هم آقای شیرازیان بهش اشاره کردن، این که به هر حال این که اطلاعات کولبرها رو دارن این خودش یه گام مثبته، ولی خب باید اون انگیزه رو ایجاد بکنن که هر کولبر یا کسی که حالا لنج داره به عنوان تهلنجی داره کالایی رو وارد میکنه مجاب بشه که بیاد کالاش رو ثبت بکنه و برها در این سامانه ثبت بشه. برای بازرگانی خارجی ما خوبه که آمارهامون یه مقدار دقیق‌تر و به‌روزتر میشه. امیدواریم که حتما یه چاره اساسی برای این موضوع هم بیاندیشن. و یه نکته دیگه هم که توی صحبت‌های شیرازیان بهش اشاره کرد اینه که ما شناسه کالا رو من فکر می‌کنم هنوز توش ضعف داریم، یعنی این سامانه تجارت نتونسته بخشی رو ایجاد بکنه به عنوان شناسه کالا که از نگاه من مصرف کننده وارد این سامانه میشم، یه کالایی رو میخوام بخرم، شناسه رو وارد میکنم ببینم آیا از مبادی رسمی وارد شده، آیا حقوق خودش رو پرداخت کرده، آیا شامل خدمات پس از فروش میشه یا نه، که اون مشکلاتی که حضرت عالی بهش اشاره کردید در آینده پیش نیاد. این رو هم اگر بتونه این سامانه جامع تجارت پوشش بده کار بزرگی رو انجام داده. اما برمیگردیم با شما بیشتر صحبت کنیم مهندس منصف، ولی یک سوال تا فاصله نگرفتیم از بحث ها اینه که آیا دکتر اصفهانی اشاره کردن آیه شیرازی هم به این که در مورد بازرگانی خارجی ما متولی خاصی فعلا وجود نداره و هر بخشی از این بازرگانی خارجی توسط یک نهاد داره انجام میشه. گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد هست. حالا ما بانک مرکزی رو داریم، بحث ثبت سفارش ها رو داریم که زیر نظر وزارت صنعت هست و قوانین متعدد و نهادهای مختلفی که مرتبط هستن. اینها رو چطور میخواین تحت پوشش قرار بدین؟ این ارتباط ها رو ایجاد کردن توی کشور ما خیلی کار سختیه، اینکه بخوان همه این ارتباطات شکل بگیره و زیر نظر سامانه جامعه تجارت باشه. آیا تونستید گام های مثبتی رو بردارید، یعنی که فکر میکنید کماکان توی این حوزه ضعف هایی وجود داره و اگر هم این ضعف ها هست چطور میخواین این ضعف ها رو برطرف کنید؟ قاعدتا با سازمان تجهیزات و مبارزه با قاچاق همین ارتباطه به درستی شکل نگرفته که شما اشاره کردید که بهتره که این کسانی که برای کار قاچاق رو انجام میدن در سامانه جامعه تجارت هم لیستشون وجود داشته باشه تا شماها شاید بهتر بتونید رصد کنید اینها رو.
بله، من یه توضیح بدم. ببینید سامانه جامعه تجارت چند تا زیر سامانه داره. یه سامانه اعتبار سنجیه که مربوط به فرایند صدور کارت بازرگانی، رتبه بندی بازرگانان بر حسب میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی ما قبل که چک برگشتی داره، پرونده داره نداره، مدرک تحصیلی چیه و غیره. سامانه ضوابطی که توضیحشو عرض کردم خدمتتون سامانه مجوز هاست که این سامانه مجوز ها با حدود 30 تا دستگاه مجوزدهنده در ارتباطه و مشکلی هم در خصوص برقراری ارتباط نداره. یعنی همه دستگاه‌هایی که میخوان تو فرایند واردات قبل از فرایند ثبت سفارش مجوزی بدن و اجازه یا ورود این کالا رو به کشور بدن، خیلی راحت در ارتباط با این سامانه سیستمی مجوزشون رو صادر میکنه و در اختیار سامانه جامعه تجارت انجام قرار میدن. سامانه جامعه انبار هاست، سامانه شناسه کالا و رهگیریه. در مورد اون فرایندی که فرمودید، حالا ما ببینید کالاهای مختلف راهکارهای متفاوتی دارن. الان چرا گوشی موبایل قاچاق نمیشه؟ چرا هیچ قاچاقچی نمیره سمت قاچاق گوشی موبایل؟ ما که کوله برامون بازه، مناطقمون هست، کسی هم بخواد قاچاق رسمی، غیر رسمی یا رسمی انجام بده خیلی راحت میتونه. ولی چرا گوشی موبایل قاچاق نمیکنه؟ یا اگر قاچاق بیاره مجبور حقوق و عوارض دولت رو بده؟ چون ما یه گلوگاهی داریم به اسم اپراتورها و با هماهنگی سازمان تنظیم و این سامانه همتایی که یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامعه تجارت هست، این فرایند رو به نوعی پوشش دادیم که اصلا گوشی غیر رسمی نمیتونه سرویس بگیره از شبکه اپراتوری کشور. میخوام بگم کالاهای مختلف شیوه مختلفی داره برای مقابله با قاچاق و کالاهای غیر رسمیش. در مورد لوازم خانگی هم خب با سازمان حمایت هماهنگی انجام شده، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم ابلاغ کرده، سامانه گارانتی پیش بینی شده که حالا چه کالاهای لوازم خانه، چه کلیه کالاهای مصرفی با دوام و کالاهای سرمایه‌ای مشمول خدمات پس از فروش هستند. خب این فرایند هم بازم زیر ساخت شناسه کالاست، یعنی کالا باید شناسه کالا داشته باشه، گواهی خدمات پس از فروش در واقع به ازای شناسه کالا صادر میشه داخل سازمان حمایت. اگر این اتفاق بیفته اون شناسه کالا فعال میشه و میتونه فرایند تجاری کشور رو طی بکنه، میتونه ثبت سفارش کنه، میتونه ارز بگیره و میتونه ترخیص بشه. این کارش انجام شده. ولی بخش دومش که حالا استعلام مصرف کننده هست، استعلام مصرف کننده
لازم خانگی از این مزیت برخوردار نیستن، چون اگر این شناسه، چون تمام لازم خانگی وارداتی شناسه خاصی دارن اینا.
بله
و میشه کد رهگیری برای اونها گذاشت، میشه حتی اونها را مثل تلفن همراه ریجستری کرد و رویت کرد، ولی متاسفانه هنوز این کار انجام نشده.
خیلی متفاوته با تلفن همراه. تلفن همراه رو برای اینکه مصرف کنیم به هر حال نیاز داریم که با این اپراتورها هماهنگ بشه و من فکر می‌کنم مثالی مال خیلی خوب نیست در مورد لوازم خانگی بخوایم مثل اپراتور.
بله، اصلا راهکارش متفاوته.
آیه شیرازیان در واقع دارن سامانه‌هایی که راه اندازی شده رو میگن. ما بحثمون ارتباط بین این سامانه‌ها و سامانه جامعه تجارت هست. اینها به هر حال شکل گرفتن، ممکنه گمرک داره، نمیدونم سامانه نیما هست، ولی این ارتباطه چه جوری شکل گرفت؟ چون اگر همه این سامانه‌ها درست کارشون رو انجام بدن و ارتباطه خوب شکل گرفته باشه، عملاً ما باید شناسه همه کالاها رو داشته باشیم و خیلی راحت بتونیم بازرگانی خارجی خودمون رو مورد رصد قرار بدیم. ایرادی که گرفته میشه اینه که این سامانه‌ها یا بعضیاشون کندن، دیر عمل می‌کنن، یا اینکه ارتباطه خیلی خوب برقرار نشده، یا سامانه‌شون به روز نیست و همه اینها میتونه ضربه بزنه به بازار. بله،
اجازه بدید دو تا بخش کنیم. یکی بخش ارتباطه است که ما به ازای یه پرونده، یه فرایند، ارتباط بین همه دستگاه‌ها سیستمی شده باشه ذیل سامانه جامعه تجارت. یه بخشش توسعه شناسه کالا به گروه کالایی های مختلفه.
بله.
که ما میگیم خب توی رجیستری الان ثبت سفارش بر اساس شناسه کالا داره انجام میشه، تخصیص ارز بر اساس شناسایی کالا انجام میشه و ترخیص هم همینطور. این فرایند کامل شده، صفر تا صدش رفته و چون فرایند کامل شده و همه گلوگاه ها سر جاش درست قرار داده شده، عملا قاچاق گوشی موبایل نداری. اگرم قاچاق بیاد، بعد بیاد حقوق عوارض و در قالب مسافری که الان بازم جلوش گرفته شده و فقط مسافری که پاسپورت داشته باشه، ویزا گرفته باشه میتونه مسافری ثبت کنه و اونم یه دونه گوشی میتونه ثبت کنه، میاد فرایند رسمی رو طی میکنه و حقوق عوارض دولتی رو میده. ما قبل از سال 96 90% گوشی بازار قاچاق بود. وقتی این 90% اومد تو فرایند رسمی، خب درآمد دولت هم 1000 خورده میلیارد افزایش پیدا کرد. میخوام بگم اگر این حلقه تکمیل بشه و کنار هم قرار بده، نمونهش میشه طرح رجیستری و گوشی تلفن همراه، کامل میتونیم جلوی قاچاق بگیم گرفتیم. حالا توی کالاهای دیگه که شناسه کالا گرفتن بعضن و بعضن شناسه کالا نگرفتن، ما بر اساس ثبت سفارش مثلا تایر رو ثبت سفارش میکنیم، اعلامیه تامین ارز رو بر اساس ثبت سفارش بانک مرکزی صادر میکنه، ولی ترخیص اون بر اساس شناسه کالا نیست و اینجا در ارتباط با گمرک مشکل داریم که خب جلسات متعددی هم ستاد گذاشته، هنوز به نتیجه نرسیدیم. ولی به دستگاه مثل بانک مرکزی، دستگاه مثل بانک مرکزی کامل هماهنگه. الان همه واردات رسمی کشور و ارزی که ما بانک مرکزی ما برای واردات میده، ارز نمیده مگر اینکه اطلاعاتش رو از سامانه جامعه تجارت دریافت کرده باشه. خب این کار بزرگی بوده، همکاری خیلی خوبی کرده بانک مرکزی و بخش ارزی بانک مرکزی با سامانه جامعه تجارت و مجموعه وزارت صنعت که این اتفاق افتاده. همه صادرکننده ها ارز صادراتیشون رو الان دارن میان داخل سامانه جامعه تجارت عرضه میکنن و از دستر سامانه جامعه تجارت که حالا اونجا پس زمینش سامانه نیماست، عرضه میکنن به صرافی و در اختیار واردکننده به طور غیر مستقیم قرار میدن. خب این اتفاقیه که با هماهنگی و همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت اتفاق افتاده. این هماهنگی هنوز تو لایه تشریفات گمرکی اتفاق نیفتاده. متاسفانه یه دیدی که وجود داره اینه که سامانه جامعه تجارت جایگزین این سامانه هاست، در صورتی که اینطور نیست. سامانه جامعه تجارت درگاه یک پارچه است، یک اینترفیس برای بازرگان که هر نیاز حاکمیتی رو داره تو این سامانه بتونه برآورده بکنه و این درخواست ها از طریق وب سرویس در اختیار سامانه های دستگاه متولی قرار میده. سامانه جامعه تجارت نه حق داره نه میتونه وارد قواعد و بیزینس دستگاه های دیگه بشه. بنابراین جایگاه حتی ببینید سامانه سبتارش تو وزارت صنعته،
بله،
و فرآیند ثبت سفارش رو انجام میده. با اومدن سامانه جامعه تجارت سامانه سبتارش هم جمع نشد. سامانه سبتارش هست، کاربر سامانه سبتارش دستگاه حاکمیتی و کارشناس ثبت سفارشه، ولی اون درگاهی که بازرگان داشت جمع شد اومد داخل سامانه جامعه تجارت. بازرگان از طریق سامانه جامعه تجارت درخواست ثبت سفارش میده، بازرگان از طریق سامانه جامعه تجارت درخواست خرید ارز از بانک مرکزی میده، بازرگان از طریق سامانه جامعه تجارت درخواست صدور اعلامیه تامین ارزش رو میده به بانک مرکزی، و درخواست ما از گمرک هم اینه که بازرگان از طریق سامانه جامعه تجارت، ببینید ما اطلاع ثبت سفارش رو داریم، اطلاعات تامین ارز رو داریم، اطلاعات حمل بین الملل رو داریم، اطلاعات قبض انبار بین الملل هم تا چند ماه آینده تکمیل میشه و عملا ما 90-95% اطلاعاتی که برای تشریفات گمرکی مورد نیاز هست در سامانه جامعه تجارت تکمیل میشه. حلقه بعدی اظهار گمرکیه، یعنی درخواستی که ما از گمرک داریم و تو جلسات ارائه میدیم اینه که بازرگان این اطلاعاتی که اینجا تجمیع شده، یک پارچه شده در قالب یه پک کامل، از طریق سامانه جامعه تجارت اظهار کنه به گمرک. چرا این اتفاق بیفته؟ وقتی این اتفاق بیفته دیگه عملاً مغایرتی به وجود نمیاد بین اطلاعات قبلی و اطلاعاتی که میخواد دو گمرک اظهار بشه که ما بعداً بخوایم این مغایرت رو شناسایی بکنیم و به عنوان تخلف باش مقابله بکنیم. وقتی میگیم پیشگیری، یعنی جلوگیری از وقوع مغایرت و تخلف، نه اینکه اجازه بدیم مغایرت پیش بیاد بعداً بخوایم در سامانه شناسایی جلوی مغایرت رو در واقع شناسایی کنیم و بریم مقابله بکنیم با متخلف.
ممنون از شما. به هر حال وقتی این چرخه کامل نشده باشه، چرخه هم خیلی خوب نمیچرخه و خیلی خوب هست که این ارتباطه خیلی سریعتر و درست شکل بگیره. یه نکته رو آقای مهندس منصفی گرامی، آقای دکتر سرنی بهش اشاره کردن در مورد لوازم خانگی. گفتم برخی از لوازم خانگی داخل تولید میشه برند خارجی داره، برخی خارج تولید شده وارد کشور که میشه برند داخل میخوره و این مقدار مشکلاتی رو ایجاد کرده، به عنوان کالای قاچاق در نظرش میگیرن، بعد میرن میبینن نه داخل تولید شده اصلا کالای قاچاق نیست. اینها رو به چه صورتی است؟ آیا شما به هر حال عنوان شده که کارشناس تشخیص کالای قاچاق هستید، راهکارهایی رو دارید برای این موارد یا خیر؟ و اینکه شما وارد کنندگان لوازم خانگی آیا همه سفارش هاشون رو در همین سامانه ثبت میکنن یا نه؟ آیا این سامانه تونسته کمک به اونها بکنه یا خیر؟
خدمت شما عرضم که سامانه اوایل کارش هستش، به طبع یه سری نقاط قوت داره یه سری نقاط ضعف داره. زمانی که سامانه طراحی داره میشه، بخش دولتی، بخش انفورماتیک و بخش تصمیم گیری های نهادهای دولتی و نظارتی اقدام میکنن، تصمیمی رو میگیرن و شروع به اجرا میکنن. بعد دیگه بخش خصوصی به خاطر اینکه دائم درگیر نقاط ضعف و قدرت هستش توی این مسئله، اهم از وارداتش، اهم از تامین قطعاتش، خب یه سری مشکلاتی رو همیشه توی بحث اجرا با بخش دولتی داره. نقاطی که مثلا ایجاد میشه برای وارد کننده که بیشتر درگیره، اگر بخشی که میاد بخش دولتی یه برنامه یا میخواد مدون کنه یه برنامه یا مدون کنه و سراسری اجرا بکنه، با بخش خصوصی همکاری داشته باشه، بتونن همکاری مستمر داشته باشن که نقاط ضعف و قوت این برنامه رو شناسایی بکنن، نتیجه‌ای که ایجاد میشه خیلی بهتر و مثبت‌تر هستش. چرا؟ چون هدف ایجاد این برنامه‌ها دولت الکترونیک شدن هست و تسهیل در فرایندهای تجاری، هم به نفع تولید کننده هم به نفع وارد کننده، با هدف بهبود فضای کسب و کار هست. ما الان مشکلی که الان داریم میگن آقا شناسه کالا. تو بحث شناسه کالا یه زمانی طرح شبنم بود، الان شد طرح شناسه کالا. من یه سوالی که دارم، آیا تو بحث طرح شناسه کالا آیا چارچوب و ضوابطی ایجاد شده است که این کد شناسه کالایی که روی محصول میخواد درج بشه، این لیبل، این برچسب با چه مشخصاتی، با چه آیتمی، با چه فونتی، با چه شکلی، با چه شناسه‌ای روی کالا درج بشه که توی مبادی قانونی، گلوگاه ها، ماموران بازرسی اتاق اصنافی که میرن داخل مغازه برای شناسایی کالای قاچاق، نیروی انتظامی یا کاشف کالا که میخواد تشخیص بده این کالا آیا شناسه رسمی است، شناسه قانونی است یا شناسه جعلی، صرف این که استعلام بشه، چجوری تو اینجا طراحی شده، برنامه ریزی شده، چارتش چجوری ازش که ابلاغ بشه به وارد کننده، به تاجر، که این شناسه رو با این مشخصات بگیر و درج کن روی کالات. هیچ اقدامی نشده. شما الان چارچوب و برنامه‌ای دارین تو این قضیه؟ آیا ابلاغ بخشنامه‌ای هست؟ خب ما این نکته رو داریم. از امروز تصمیم گرفته شده تمام اطلاعات و مشخصات وارد کننده، تاجر، محصول، خدمات، گارانتی، تمام اینا در این سامانه ثبت بشه. کالاهایی که قبل از امروز در بازار به صورت قانونی وارد شده یا به صورت تولید کننده وارد شده است و در فروشگاه و سطح عرضه به ظن قاچاق توقیف می‌گردد، چگونه می‌خوایم شناسایی بکنیم که این مشکل قانونی، این کالا قانونیه و مشکلی برای اون فروشنده سطح سی که در سطح بازار داره فعالیت اقتصادی می‌کنه و کالای اون بالغ بر 4 سال 3 سال به علت نوع کالا، ظرفیت کالا، کیفیت کالا یا توان مصرفی کالا، مصرف کننده خاص خودشو داره. یه سری کالا هست پرفروشه، شما امروز کالا وارد کشور میشه، در مدت زمان محدودی وارد انبارها میشه، شرکت وارد کننده، فرد وارد کننده اقدام به توزیع میکنه و در زمان محدود این کالا از انبار به چرخه فروشگاه ها و از چرخه فروشگاه به مصرف کننده تزریق میشه. یه سری کالا هستن کند فروشن. این کالای کند فروش از زمانی که وارد چرخه واردات تا زمانی که وارد چرخه توزیع و مصرف میشه زمانی بالغ بر 2 سال رو طی میکنه. تو این سطح چه راهکاری در نظر گرفته شده است که افرادی که توی سطح بازار در حال فعالیت هستن متضرر نشن؟ ابلاغیه میشه، اجرا میخواد بشه، هنوز بخشنامه اجرا نشده، کالا رو گرفتن، تمام مبادی تایید کرده، گمرک تایید کرده که آقا بله این کالا قانونی وارد شده است، اطلاعاتش همه در سامانه های جامعه گمرکی هست، ولی صرفاً به علت این که هنوز در سامانه به عنوان مثال جامعه ثبت نشده از اون کالایی که دو سال پیش در انبار مونده و بخشنام ابلاغ نشده، این کالا قاچاق میشه.
بله آیه شیرازیان خیلی کوتاه.
ببینید من دو تا بخش میکنم سوال شما رو. بخش اول در مورد شناسه کالا. ببینید شناسه کالا شناسنامه کالاست. ما تو کالاها وقتی میگیم یه کدی میخوایم مثل کد ملی، تفاوتی داره کالا با کد ملی و اشخاص. تفاوتش اینه که کالا با مشخصات یکسان به تیراژ بالا تولید میشه، تولید صنعتیه. پس کالاهای متعدد شناسنامه یکسان دارن، پس ما بهش میگیم شناسه کالا. ولی یه شناسه دیگه ای داریم که مشابه اون طرح شبنم سابقه، بهش میگیم شناسه رهگیری. این کالاهایی که به شناسه در واقع مثلا این صندلیایی که دور این میز هست شناسه کالای یکسان دارن، ولی شماره اموال مختلف دارن، به اون شماره اموال ما میگیم شناسه رهگیری. در مورد شناسه کالا، شناسه کالا اساساً ملاک تشخیص قاچاق نیست، شرط لازمه، شرط کافی نیست. شرط لازمه کالایی که میخواد رسمی بیاد، کالای مشمول شناسه کالا، باید شناسه بگیرن، بر اساس شناسه کالا ثبت سفارش بشن، تخصیص ارز بگیرن و ترخیص بشن.
البته کالای متنوع عادتا نمیتونن شناسه یکسان داشته باشن.
بله قطعا اینطور نیست.
شما اشاره کردید
لوازم خانگی که
در مورد شناسه کالا این توضیح هم بدم. تو آیین‌نامه پیش بینی شده کالاهایی که شناسه بین‌المللی دارن یا شناسه اختصاصی دارن، مثل وی آی ان تو خودرو، یه شناسه اختصاصی برای همه خودروهای کل دنیا یه استانداردی داره. جی تی آی ان یه شناسه بین‌المللیه که خیلی از کالاهای مصرفی و کالاهای فروشگاهی جی تی آی ان دارن. آی آر سی یه کد اختصاصیه که کالای سلامت محور وزارت بهداشت بهشون اختصاص میده. این شناسه ها در آیین‌نامه پیش بینی شده به عنوان شناسه کالا پذیرفته شدن. پس کالایی که جی تی آی ان داره، وی آی ان داره، آی ام آی داره، اصلا الزامی به درج و نصب شناسه کالای دیگه ای نداره. همون آی ام آیش به عنوان شناسه کالا پذیرفته شده. و اینم تسهیلیه که تو آیین‌نامه پیش بینی شده واسه وارد کنندگان که اگر کالاشون شناسه خاصی داره، شناسه بین‌المللی داره، از همون شناسه میتونه استفاده کنه. لوازم خانگی هم عمده شون جی تی آی ان داره. حالا بحث بعدی بحث شناسه راهگیریه. ما شناسه راهگیری رو هنوز تو خیلی از کالاها اجرا نکردیم. الان طرح موبایل رجیستری شناسه راهگیری آی ام ای یه نوعی از شناسه راهگیریه، چون به ازای هر سیم کارت یه آی ام ای اختصاص داده میشه تا بتونه از شبکه اپراتوری کشور سرویس بگیره. اون شناسه راهگیری توی دخانیات شناسه راهگیری با همکاری مرکز دخانیات پیاده سازی شده. این چیزی که شما میفرمایید ابلاغ بشه، برچسب چطور باشه، کجا نصب بشه و الزاماتی که لازم داره پیش بینی شده. در آیین‌نامه شناسه کالا یه ماده 7 داریم. تو ماده 7 میگیم کالاهایی که از لحظه‌ای که مشمول شناسه میشن تو خصوصا تولید داخل، موجودی انبار تکلیفشون چی میشه. برای تک تک کالاهایی که مشمول شدن، ببینید هنوز لوازم خانگی شاید ماده 7ش دستورالعملش ابلاغ نشده باشه، عرض من اینه کالایی که ابلاغ شده مشخص شده موجود انبارش تا این تاریخ فرصت داره بیا تو سامانه ثبت کنه که من اینقدر موجودی دارم تو انبارم و اتحادیه هم بعضن درگیر شده، یعنی میخوام بگم بخش خصوصی هم درگیر این فرایند میشه، بعضن تو بعضی از کالاها تایید میکنه که آقا این کسی که تولیدی عمده فروش خرده فروش ادعا کرده اینقدر موجودی داره، شما تایید میکنی یا نه. اگر تایید کرد اون موجودی به عنوان کالای قانونی پذیرفته میشه. حالا دستگاه نظارتی بعضن بدون استعلام بدون سوال میره برخورد میکنه، من اونو در جریان نیستم. چیزی که داخل سامان پیاده سازی شده، چیزی که تو دستورالعمل ها ابلاغ میشه به این صورت هست. در مورد لوازم خانگی هم هر وقت اجرایی بشه بحث شناسه راهگیری، میگم الان روی شناسه کالاست، اگر شناسه راهگیریش هم اجرایی بشه حتما باید این پیش بینی بشه که موجودی انبار یه فرصتی داده بشه، موجودی انبار اظهار بشه.
آقای گلایه آیه مهندس منصفی این بود که حتی ابلاغ نشده همین حرف شما، اما برخورد عملا داره صورت میگیره.
حالا دیگه برخورد اون کسی برخورد کرده فکر.
خب بریم سراغ راهکارهایی که میتونه بهتر کمک بکنه به بهره برداری بهتر سامانه جامعه تجارت و بازرگانی خارجی ما و مبارزه با قاچاق کالا و ارزهای. دکتر اصفهانی در خدمت شما هستیم. اگر راهکاری به نظرتون میاد مانند اینکه عنوان کردید که بهتره کولبرها و تحلنجی ها هم ثبت بشه که راحت تر بتونیم با اونها در واقع اونها رو کنترل بکنیم، آیا راهکارهای دیگری هم هست مد نظر شما که بتونه کمک بکنه به بهبود سامانه جامعه تجارت و در کنار اون مبارزه با قاچاق کار؟
بله ببینید، خب در حین عرایض هم مطالب رو اشاره کردم. در تکمیل اون عرایض من فکر میکنم که یکی یه نکته دیگری که گفته شد